السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوسل إليه، ثم الصلاة والسلام على نير الأمجاد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. و السلام على مطلع الانوار المصطفویه، ناموس الله الاکبر، مولانا حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا. شب شهادت امام مجتبی علیه السلام به سند صحیح، اونچه که از قدیم نه علمایی که در قید حیات هستند، بزرگان ما سالیان سال دهه های قبلی، اگر بنا بود عزایی برای کریم اهل بیت علیهم السلام بگیرند، مقید بودند که هفت سفر رو حتما نسبت بهش عنایت ویژه داشته باشند. گرچه اون روایت 28 رو هم داریم، اینجور نیستش که روایت نداشته باشیم، ولی روایت قوی تر و با توجه به فهم بزرگان دین ما از روایات، همین برنامه‌ای که شما گرفتید، یعنی امشب شب شهادت امام مجتبی علیه السلام هست، یه حسنی هم داره که اگر این تفکیک ایجاد بشود، خب ما به پیغمبر بیشتر می‌پردازیم. یعنی اگر تو جامعه جا بیفته که هفت سفر روز شهادت امام مجتبی علیه السلام هست، چون غالبا از پیغمبر اون موقع غافل میشن، اون موقع بهتر به پیغمبر میشه پرداخت. البته باید ببینیم که روال چطور پیش خواهد رفتش. خب خدا رو شاکرم از این که در این بیرق نورانی، در این محفل نورانی خدمت عزیزه گرام و عزیزانمون هستیم. آجاق ارادت دارم. خب هم مجلس به مناسبت امام مجتبی علیه السلام هست و هم یاد بوده در گذشت پدر اخوان طاهری، مرحوم حاج عتیقی طاهری رحمت الله علیه، انشالله روح مطهرشون سر سفره ابا عبدالله الحسین، سر سفره کریم اهل بیت، میهمان و دعاگوی جمع حاضر قرار بگیرد. شادی روی گذشتگان خودتون، پدرها، مادرها، امام عزیزمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، پدر حقیر، دست جمع صلوات بلند خط بفرمایید. یکی از مهمترین ایراداتی که در جامعه شیعه از زمان رسول الله، که کلمه شیعه و نص کلمه شیعه از لسان پیامبر عظیم الشأن اسلام صادر شده تا زمان حال که ما در دوران غیبت ولی الله الاعظم هستیم، متاسفانه بوده و الان هم می شود این ایراد رو در بین اقشار مختلف جامعه شیعه دید، این هست که عزیزان من، جامعه شیعه بیشتر اهل گریستن بوده تا نگریستن. گریستن که اصلا درش هیچ حرفی نیست، هیچ ایرادی نیست، غیر از اینکه سیره اهل بیت، غیر از اینکه تلطیف قلوب هستش. بسیاری از مواهب و برکات در گریستن بر آل الله علیهم السلام در زندگی من و شما جاری و ساری میشه، کسی نمیتونه باش مقابله بکنه. خیلی هم خواستن به اسم روشن فکری بخوان مقابل گریه بر امام حسین بیستن، اما نمیتونن این کار رو انجام بدهند. بحث ما این نیستش که ما گریستن رو کنار بگذاریم، عرض این هستش که اشتباه این هستش که ما فقط بگریم و نگریستن رو کنار بگذاریم. به چه چیزی باید بنگریم آقا؟ این که شما میگید که یکی از ایرادات جامعه شیعه بوده و تا زمان حال هم ادامه دارد چه چیزی رو ما باید ببینیم؟ ببینید عزیزان من، اگر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در مظلومیت بود، اگر امام مجتبی که به عشق او امشب جمع شدید اینقدری در قربت بود که مشهور شد به غریب مدینه، اگر سید الشهدا به مصیبت معظمه ها به شهادت رسید، و اگر بقیه ائمه ما در مظلومیت زندگی کردن تا همین دورانی که الان در دوران ظهور ولی الله الاعظم هستیم، یک ایراد بزرگ جامعه شیعه داشته، دلایل قربت امامان گذشته رو بررسی نکرد. علی ابن ابی طالب خانه نشین شد، مردم بررسی نکردن که خب دلایلش چی بود، چرا علی خانه نشین شد، امام مجتبی علیه السلام غریب شد، حضرت حسن علیه السلام در قربت زندگی میکرد به حدی که در مسجد رفتن برای امام مجتبی علیه السلام معونه داشت، در مسجد رفتن برای حسن ابن علی علیه السلام معونه داشت، سجاده از زیر پای امام مجتبی علیه السلام میکشیدن. خیلی آقا عجیبه ها، سبط اکبر، نوه رسول الله، با اون تعریف هایی که پیامبر عظیم الشان اسلام نسبت به شخصیت امام مجتبی علیه السلام داشته، که وقتی به دنیا آمد پیامبر عظیم الشان اسلام قنداقه او رو در آغوش گرفت، یه نگاهی به این قنداقه کرد، فرمود اللهم انی احبه، خدایا من حسن رو دوستش می‌دارم، و بعد ادامه داد رسول الله، فرمود و احب من یحبه، و هر کسم به حسن من عشق ببرزه من پیامبر دوستش دارم، عاشقش هستم. تعابیر عجیبی که پیامبر عظیم الشان اسلام در دوران طفولیت امام مجتبی علیه السلام نسبت به علمیت حضرت حسن علیه السلام داشت، که یه بزرگی از بزرگان ادیان مختلف آمد محضر رسول الله، سوالاتی داشت، حالا پیغمبر گفت سوالاتی دارم، جواب میدید؟ اگر جواب بدید خب من مسلمان میشم، به تبع من مسلمان بشم قوم و قبیله و عشیره من هم مسلمان میشن، صدها نفر بلکه هزاران نفر به خاطر اسلام آوردن من مسلمان میشن. کنار پیامبر امام مجتبی در سنین طفولیت بود، پیغمبر فرمود سل ان ابنی، پسرم بپرس. خیلی به این برخورد، خب این ریش سفیدی داشت، محاسنی سفید کرده بود، بعد بزرگ قبیله و عشیره خودش بود، به من حواله به یه بچه میدی؟ از یه بچه بپرسن؟ رسول الله فرمود بل فقیهن و انت جهول، فرمود پسر من درست سنش کمه اما فقیه نسبت به دین هست و تو نمیفهمی، سوالاتو بپرس. یه تمام سوالاتشو امام مجتبی به نحو اتم و اکمل جواب داد، بعد گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.
زیاد کنید.
خب این شخصیتی که پیامبر او رو ستایش کرده بود چرا باید اینقدر در قربت زندگی بکنه؟ چرا اینقدر باید غریب باشه؟ جامعه شیعه به این چیزا فکر نکرد عزیزان من. تمام این ببینید آقا، یه بخش قربت شیعه در طول تاریخ تقصیر دشمن بود، بله ناصبی ها، الان وهابی ها دارن کار میکنن، به شدت کار میکنن، مادی دارن کار میکنن، فرهنگی دارن کار میکنن، همت دارن، همت عالی در باطلشون، در باطلشون همت عالی دارن، اما چی؟ ما چی کار میکنیم؟ دشمن رو آقا ازش غیر دشمنی توقع داشتن که غلطه، که او دشمنه، کارش دشمنی کردن هستش، اما دوست در طول تاریخ در دوستیش کوتاهی کرد که ائمه ما علیهم السلام این همه گله دارند که مثلا امام باقر، امام صادق، بقیه امامان ما، شما ببین مثلا میفرمان اگر به عدد انگشتای دو دست یار داشتیم قیام میکردیم، شیعه بود یار نبود، اگر به اندازه فلان گله گوسفند که اون فرد میگه من شمردم 17 تا بود یار داشتیم قیام میکردیم، شیعه بود، اما شیعهی که یار باشد، شیعهی که به مقام معیت برسه نبود، شیعهی که بشود روی او حساب کرد، شیعهی که ایراداتشو برطرف کرده، آماده شده برای اینکه معیت ولی خدا و حجت خدا را بتونه به توفیقش برسه. همه امامان ما گله کردن، تا همین الان وجود از صاحب. اگر بنا باشد امامی جامعه را به رشد و کمال برساند، عزیزان به اراده اون جامعه بستگی داره. این همان جمله فاطمه زهرا سلام الله علیها است که فرمود مثل الامام مثل الکعبه استعطا ولا تعطی. فرمود مثل امام مثل کعبه است. پیغمبر ابلاغ رسالت کرد و ما علی الرسول الا البلاغ. اما رشد خواستنیه، به زور نمیشه کسی رو بگی بیا مثلا ولی خدا شو، بیا آیت الله بهجت شو. رسیدن به مقامات این هستش که تو یک طلب درونی حقیقی داشته باشی، معارفم الا ماشاءالله زیاد، امام حجت خدا دستتو میگیره تا خود خدا میبرد، اما به شرطی که بخوای. خیلی ها نخواستن که ائمه ما قریب شدن، الان هم خیلی ها نمیخوان. مگر نمیخونیم در ادعیمون و غیبته منا، غیبت امام زمان به خاطر ماست، یعنی نمیخوایم دیگه. بعد تازه تو قالب اون دعا به ما یاد دادن که بابا وقتی من به تو یاد میدم بگو و غیبت هم مهنا، یعنی خودت بفهم ایراداتی داری، برو برطرفش کن. اما دعا خونای خوبی هستیم، اما متفکرین خوبی هم نیستیم. خیلی دید مثلا شبای جمعه دعای کامل میخونیم، عالیه. اللهم اغفر لي ذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي ذنوب التي تهبس الدعاء تنزل البلاء. همه را میگی، گریه هم میکنی، اش میریزی. خیلی هم خوبه، عالیه، به توفیقش هم به هر کسی نمیدن. اما تا حالا شده بنشینم فکر بکنم که کدوم گناه بوده و کدام معصیت بوده که منو تحبس و دعا کرده؟ مگه آجاقا داریم تو روایتون؟ بله، شیخ صدوق کتاب نوشته ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. کدوم عملو انجام بدی؟ فلان عملو انجام بدی، اصلا دعات از سقف خونتون هم بالاتر نمیره. فلان عملو انجام بدی عقاب سختی داره. اصلا رجوع هم نکردیم، فقط گریه کردیم. اینه که میگم اکتفای به گریستن تو همه ابعاد برای جامعه ما بوده. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. پس معلوم میشه سری بلاها که تو زندگی سر من آمده، این دلیلش خود من بودم. فکر نکردم پیدا بکنم اون دلیل و ریشه چی بوده، ریشه رو از بین ببرمش، یا حتی الامکان تا اونجایی که میشود مرتفعش بکنم. حالا شما ببینید نسبت به ولی الله العظم هم همین هستش. مگه نمیخونید و غیبته منا؟ اگه غیبت امام زمان به خاطر ماست، به تبع و ظهوره هم بگید منا دیگه. اگر بنا باشه ظهور بکنه، من باید آماده باشم. او به من نگاه میکنه، ما تو بمیزیم زمین امام زمان، میگه آقا چرا نمیای؟ امام زمان 1100 اندی سال آمده، او منتظر است تا که ما برگردیم. ما ایم که در غیبت کبرا ماندیم، ما نمیریم سمتش. والله بالله تالله از خدا و حجت ابن الحسن مشتاقتر به امر ظهور احدی تو این عالم نیست. خدا خوشش میاد تو غیبت کبرا طول بکشه؟ یا امام زمان علیه السلام خوشش میاد که مثلا در غیبت باشه؟ نه، به خودش. از من و شما مشتاقترن، اما اون حرکت رو در ما ببینن، اون حرکت رو در ما ببینن. یا مثلا در دعای ندبه در ادعیه دیگه و یوتعون للمهدی سلطانه. شیعه اون کسیست که زمین سازی میکند برای سلطنت، حکومت و زعامت ولی الله العظم امام زمان علیه السلام. پس تو باید حرکت کنی رفیق، شیعه تو باید حرکت کنی. هی نگو آقا چرا نمیای، بگو من چرا نمیام سمتت، بگو من چرا باید کار ندارم، فقط صدات میزنم. بابا مردم کوفه بلا تشبیه، دور از جون شما، خودمو میگم، مردم کوفه فقط صدا میزدن امام زمانشون رو. اگر آمادگی داشتن که خب نمیمدن پشت امام رو خالی بکنن، یاد بعضی مقابل امام هم بیستن. صدا زدن کاری نداره که. به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود بعضیاتون احبونا بالعلانیه، فقط خوب داد میزنید، اما ولم یحبونا بالسر، دروناتون خیلی ایراد دارید که با اون داد زدن تطبیق نداره. تو اون موضع امتحان پای ما وای نمیستید، خب به طبع ما هم نمیتونیم رو حرفتون حساب بکنیم، ما باطن رو میبینیم. پس رفقا باید گشت اون ایرادات رو پیدا کرد. این کمک میکنه در کنار عشق که تلطیف قلوب ما هستش، در کنار عشق که زمینه پاکی درون ما هستش، گریستن و نگریستن دو بال صعود جامعه شیعه خواهد بود، دو بال حرکت جامعه شیعه خواهد بود. هر دو هم باید باشه. نگریستن بدون گریستن هم فایده نداره، هر دوتاش در کناره. خواه چی میخوای بگی؟ ما فهمیدیم که این ایراداتی که بوده در طول تاریخ، خب ایرادات زیادی هم هستش. ببینی آقا، به نظر حقیر شاخصترین ایراد که در بین تمام امامان ما در دوره امام مجتبی علیه السلام تو الان که در دوره غیبت ولی الله العظم هستیم خیلی برجسته میشود بهش نظر کرد، این هستش که جامعه اسلامی از دین اسلام و از مکتب تشیع به پوسته ها اکتفا کرد. ببینید عزیزان من، ما در دینمون یک ظاهری داریم و یک باطنی، یک اعمال ظاهری داریم مثل روزه ها، نماز ها، روزه ها، همه اینها عالی است، خیلی هم خوبه. اما یه چیزی یادتون باشه، اینا هیچ کدوم هدف خلقت نیست. بارها من یادم خود من رو منابر شنیدم گفتن خدا ما را آفرید نماز بخونیم. مگر خدا قبل از خلقت این عالم نماز خون نداشت؟ یکیشون ابلیس بود که 6000 سال نماز خونده بود. خدا ما را آفرید ذکر بگیم، قرآن بخونیم، مگر خدا مذکر و مسبح و محلل و مکبر نداشت؟ همه اینا رو که داشت خدا. ما طلبه ها میگیم تحصیل حاصل، اونی که داره بگه دوباره میخوام داشته باشم؟ نه عزیز من، تمام این ظواهر شریعت که در روایتی که پیامبر عظیم شأن اسلام فرمودن، فرمود سیأتی زمان علی امتی، زمانی به زودی بر امت من میاد که ان الناس تحسن و فیه علانیتهم و یخبس و فیه سرائرهم. مردم نسبت به ظواهر شریعت متعهدن و ظواهر رو به حد اعلا انجام میدن، اما این ظواهر رو پلی نمی کنن برای اصلاح درونشون، پلی نمی شود برای اصلاح باطنشون. خدا نماز رو قرار داد که ما به حقیقت ایاک نعبد و برسیم، ولی لفظشو گفتن که معونه ای نداره، که کاری نداره. که خدا گفت روزه بگیر که تو یاد بگیری یک ماه وقتی در حلالهای خدا به نفست نمیگی، به تبع 11 ماه در حرامها به راحتی میتونی مقابل نفست بیستی. خدا از وضع عبادات، از آنچه که تشریعی کرد، وسیله‌ای رو مهیا کرد برای رسیدن به یک باطن نورانی. خدا نگفت نماز بخون که نماز خونده باشی، گفت نماز بخون که آدم بشی. روزه بگیر که درونت نور بشه، روزه بگیر که رجس و پلیدی از باطنت پاک بشه، قرآن بخون، محفل اهل بیت رو. فقط ما بعضی اون فکر میکنیم اینجا آمدیم کار تمامه. یه خب به حمدالله من رفتم روزه کار تمامه. رفیق اینجا کار شروع میشه، اینجا کار تمام نمیشه. اگر خدا به توفیق داد آمدی روزه که به خیلی ها خدا توفیقش رو نمیدهد، اینجا شروع حرکت به سمت تعالی و رشده. از همینجا هم شروع میشه. این که فرمودن هر کس به هر جا رسید از روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رسید، یعنی از همین جا شروع کرد رسیدن به کمالات رو. اینکه شرور نفسش رو، باطن آلودش رو بخواد پاک بکنه، اینجا شروع کار، اتمام کار نیست. نگو من رفتم روزه تمام شد، بگو من رفتم روزه بسم الله شروع شد. میخوام به یه هدف متعالی برسم. همون روایتی که پیغمبر فرمود، اون درون من، اون ایراداتی که هستش، اونها رو از بین ببرم، که اگر بنا شد تو موضع امتحان یار ولی خدا باشم، یار حجت خدا باشم، اون ایرادات باطنی سد نشه. چه بسا ما آدمهایی رو در طول تاریخ داشتیم که نماز میخوندند، روزه میگرفتند و مقابل اهل بیت شمشیرم زدند. پس نمیشه به همین عبادات ظاهری. بابا اصلا شما ببینید تاریخ زبیر رو نگاه بکنید. یه مطلبی رو من بگم قبل از اینکه این تاریخ زبیر رو بگم، اینا ما در مکتب تشیع فحش و ناسزا نداریم. حالا یه عده‌ای هم تا ما این حرفو میزنیم نمیدونم حس خیلی حس ولایی بودن دارن، خیلی حس میکنن اونا خوبن، مثلا خیلی تعصب دارن، ما تعصب نداریم. نه عزیز من، در مکتب تشیع فحش معنا نداره، ناسزا و بیادبی و بیمنطقی معنا نداره. عقلم همین اقتضا میکنه، شما با فحش و ناسزا و بیادبی احدی رو نمیتونی جذب مکتبت بکنی. حالا گیریم تو به فلان کسک فحش هم دادی، چی میشه؟ نهایتش چی میشه؟ دلم خنک میشه، دل تو مهم نیست. یه کاری کن دل خدا خنک میشه. دل خدا چجوری خنک میشه؟ دل خدا چطور آرام میشه؟ موقعی که بتونی با معرفتت، با ارائه معارف، با دفاع عالمانه از مکتب تشیع، با نقد دوران اون کسانی که غصب خلافت کردن، با نقد دوران اون کسانی که پشت ائمه علیهم السلام رو خالی کردن، بتوانی حقانیت مکتب خود رو به اثبات برسونی. امروز تبرا تجلیش در فهم، در درایت، در علمیت و در دفاع از تشیعه. کسی با فحش جذب نمیشه که. همون جور که بلا تشبیه ما به بزرگان ادیان خودمون علاقه داریم، اونا هم به بزرگان ادیان خودشون علاقه دارن. همون جور که ما به بزرگان ادیان خودمون تعصب داریم، اونها هم تعصب دارن. اگر خدا اینه کرده کسی به یه امامزاده جسارت بکنه، ما حاضریم تحمل بکنیم؟ بله، ما اونها رو شایسته لعن میدونیم، شایسته رحمت خدا نیستن، قطعا عذاب خواهند شد دشمنان اهل بیت، قطعا در بدترین وضعیت ها خواهند سوخت. اما میگم عقلم داریم دیگه. ما الان هدفمون ترویج تشیعه. تو زمان فعلی ترویج تشیع با نقد عالمانه، با مطالب علمی امکان پذیره. حالا با فحش و ناسزا به جون هم دیگه میفتیم دیگه، آخرش همین میشه دیگه. یه عده زیادی هم از کسانی که شیعه نیستن واقعا عوامن. میدونی چی عرض میکنم؟ یعنی این بابا ننش مثلا غیر شیعه بوده، این هم مثلا خب به دین اونها رفت، اصلا به گوشش نرسیده. خیلی هاشون واقعا باور دارن ما نماز نمیخونیم، بهشون اینطوری گفتن. وقتی فحش هم بدی، وقتی ناسزا هم بگی، تو اون باطل خودش محکمتر میشه. ولی وقتی ببینه نه، چقدر با عقل و درایت و منطق و با اسناد خود ما داره نقد میکنه، بی احترامی هم نمیکنه، خیلی ها جذب میشن. همین کاری که خیلی از افراد در طول تاریخ کردن. حالا یکی از افرادی که آقا زندگی او سراسر عبرت زبیره، و ببینید چقدر ما زبیر در زمان خودمون داریم. زبیر کسی بود که از محبین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. مسعودی در مروج الذهب می نویسد که نگاه های عاشقانه زبیر به جمال علی ابن ابی طالب معروف بود. همه می گفتن عجیب عاشق علیه، از نگاهاش معلومه. زبیر کسی بود که پا به پای پیامبر جنگیده بود، در بسیاری از جنگ ها عامل پیروزی اسلام بود. سابقه رو ببینید. زبیر کسی بود که حتی تا یه موقعی بعد از غصب خلافت امیرالمومنین تو محله بنی هاشم میرفت داد میزد، میگفت بنی هاشم هاشا به غیرتتون، شما زنده اید و حق علی رو غصب کردن. زبیر کسی بود که این دیگه خیلی عجیبه، ما در روایاتمون داریم تا لب مرز منا شدن پیش رفت. یه موقعی داشت به همین آقای زبیر به امیرالمومنین با عشق نگاه میکرد، پیغمبر فرمود زبیر علی رو دوستش داری؟ گفت بله آقا، علی هم فامیل منه و هم اصلا من عاشق شخصیت علی هستم. پیغمبر فرمود زبیر یه حرفی بزنم باورت میشه؟ و چیا رسول الله شما دارید میفرمایید؟ فرمود یه روزی جلوی این علی شمشیر میزنی. گفت یا رسول الله امکان نداره. عزیز من، اصلاح باطن نکرده باشی، پست و مقام و پول و تعلقات به زنگاه امتحانی که برسه وامیدی، میای جنگ جمل رو میندازی مقابل علی ابن ابی طالب، چندین هزار نفر کشته میشن، خون تمام اونها پای تو و اعوان و انصارت نوشته میشه. نه نگو من محبت دارم، من به اینطوری عاشق بود، اما ایرادای باطنیش رو نشناخته بود، ایرادای باطنیش رو نشناخته بود. مولوی یه چند بیت شعر داره خیلی قشنگه. مولوی میگه که یه کشاورزی بود، گندم میکاشت، این گندم ها رو تو انبان ها جمع میکرد یه گوشه ای که بعدان بفروششون. یه موقعی میمد به این انبان ها سر بزنه، میدید از سر این گندم ها خالی شده، به نظرش آمد یه دزدی میاد مثلا گندم های او رو میبره. گفت یه شبی میمونم کنار انبان ها، دزده رو میگیرم، ما به سختی گندم جمع میکنیم، بعد این دزده بیاد به راحتی ببره، دزده بیاد به راحتی ببره. شب موند، هر چه تأمل و تحمل کردید از دزدی خبری نیست، اما یه ذره صدای خشخش میاد، دیدیم موشا میان نظیر این انبان ها میجون، گندم ها رو میخورن، به تبع از سر گندم ها خالی میشه. اینجا چند بیت شعر میگه درش خیلی درسه، میگه اول ای جان، به من و شما میگه، میگه اول ای جان دفع شر موش کن، یعنی اول برو ایرادای باطن تو پیدا کن، ببین چیا تو درونت داره همه اعمال ظاهرتو خراب بکنه، آبرو میبری، حسودی، تعلق دنیا داری، حب مقام داری، هر کدومو یه جوری گرفتاریم دیگه. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن، گر نموش دزد در انبان ماست، گر نموش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اگه یه دزدی نداری که داره اون ظواهر اعمال تو خراب بکنه، داره اون پوسته ها رو نابود میکنه، چرا نمیرسی به مقامات؟ گاهی از بعضی از اولیاء الله با دو رکعت نماز تو بغل خدا قرار گرفتن، تا دو رکعت نمازی که اصلاح باطن قبلی صورت گرفت. رفاقا جامعه شیعه به ظواهر پرداخت، از باطن غافل شد. ما اینطوری نباشیم. وقتی با آجان ما امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام گفتن یا علی مت تقوا، آجون شما امام المتقینی، یعنی امام مایی دیگه، خب این تقوای چیه؟ فرمود هو انه لو وضع عملک علی طبق مکشوف، تقوا یعنی اگر اعمال تو رو روی طبقی قرار دادن و مکشوف هم بود، فلم یجعل علیه قطاع، اون چیزی هم روش ننداختن، همه ی عالم دیدن درون تو چه خبره، این باطنه چه خبره. فرمود ما تستحی منه، فرمود یه جوری تلاش کرده باشی برای اصلاح باطنت که اگر بقیه فهمیدن خجالت زده ای مردم نشی. تقوا به ظاهر نیست عزیز من. زبیر نماز میخوند، طلحه نماز میخوند، قاسبین حق ولایت امیرالمومنین نماز میخوندن، داعش نماز میخوند، زبیرهای زمان خودمون همین الان فیلماشون میاد بیرون نماز میخوندن، به جماعت هم البته غلط هم میخوندن بعضیشون، عرصم به حضورتون که، ولی میخونن، ولی میخونن، به ظاهر نیستش. لذا امام صادق فرمود شیا حواستون جمع باشه، ان الله لا ينظر الى صوركم، خدا خیلی با صورتاتون کار نداره، اسمت چی بوده، پیشوندت چی بوده، نسبت چی بوده، و اعمالکم، به کثرت اعمالت هم کار نداره. حالا چقدر نماز رو خدا مثلا انگار یه رکعت شمار گرفته تو عرش، واسه بشمار خدا اون رکعتی را میشمارد که نتیجهش اصلاح باطنت باشه. رفیق هیئتی، اگر هنوز هیئت میایی و آب رو میبری، برو در خودت شک کن. اگر هنوز هیئت میایی تا زبون باز میکنن یه حرفی میزنن تو هم ادامه میدی، مقابله نمیکنی، در خودت شک کن. اینا امتحان، ما هر آن و هر لحظه داریم امتحان میشیم. یا امام صادق، پس خدا به چی نظر میکنه؟ فرمود بلی انظر الله الی قلوبکم، خدا به درونت نظر میکنه، به درونه که نمره میده. این نماز و عبادت پلی شد برای اصلاح باطنت؟ پلی شد برای اصلاح درونت یا نه نمازه رو خوندی، عبادت رو انجام دادی، اما باطن آلوده، اما باطن به هم ریخته. شنیدید تو روایات ما تفکر و ساعت افضل من عبادت؟ بگید بارها شنیدید. سبعین سنه از 70 سال عبادت. چه تفکری؟ مثلا من فکر کنم که خدا این درخت رو چه زیبا آفریده، این برای ورود به دژ توحیده. اینجا بحث عبادته، دقت بکنید. یعنی تو وارد شدی یا بناس برای دیگه عبادت ثبت بشه، اگه وارد نشده باشی که دیگه عبادتی ثبت نمیشه. اون چه تفکریست که اگر من انجام بدم از 70 سال عبادت بالاتره؟ اون تفکری که تو خلوتت میشونه میگه فلانی چرا نمیرسی؟ بابا وهب 3 روز مسلمون بود طبق بعض از نقل ها، اما شد یار بی بدیل ابا عبدالله الحسین علیه السلام. 30 سال مسلمونی به هیچ جا نرسیدی. خب ایراد هست و این ایراد آقا یه جای خودشو نشون میده. شما یه استخری رو تصور بکنید، مثلا یه کسی یه ویلایی داره شمال، مدت هاست بهش سر نزده، بعد میره مثلا استخرم داره، ظاهر آب رو نگاه میکنه زلال، کافیه یه سنگ برار بندازه کف آب، این گرد و غباری که نشست کردی نمید بالا، تمام اون زلالی ظاهر رو هم از بین میبره. ایرادات باطنی ما هم همونه، اون سنگ هم موضع امتحانه. هنوز به من پیشنهاد پست و مقام نشده، هنوز تو موضعش قرار نگرفتم. به قول استاد ما میگه ماها خیلی همون مصر ندیدیم و الا فرعون های خوبی هستیم، موقعیتش پیش نیومده. یه موقعی باید یه رفقا نشسته بودیم گپ میزدیم، یکی میگه بر فلان کسایی که بیت المال خیانت کرد لعنت، اون یکی میگفت الهی مثلا از حلقومش پایین نره. گفتم حالا مثل حال زنکا لعنتاتونو کردید، حالا این قرار کردید اب نداره، واقعا هم خدا ایشالله همه دوزای بیتون مال ریششون رو بسوزنن. آخه اون خال زنکی بود. حالا باقی بخوای شیعه وار نگاه بکنی، یه سوال پرسیدم، گفتم با انصاف اگه الان بهت بگن 300 میلیارد وام بهت میدن بدون زامن، خدا وکیلی میگیری یا نمیگیری؟ همین الان لبخندار من ربا دارم میبینم دیگه، میگید یعنی میشه؟ این اتفاق اگه پس زدی، اگه گفتی نه، اون وقت شیعه ای. آن لبخنده برای اینکه ریا نشه. خیلی سخته نگفتن رفقا، اما این نه رو بگی انما الاسر یسرا، این سختی رو تحمل بکنی درهای آسمون برات باز میشه، به مقامات میرسیم. ما نگفتن رو باید اینجور جا یاد بگیریم. چی میتونیم نبگیم؟ موقعی که به این نفسم حالی کرده باشم فلانی یه روزی میمیری. همه اینا این که بیت المال خیانت کردن ریال به ریالشون رو بعد روز قیامت به 80 میلیون نفر 70 میلیون نفر جمعیت جواب بدن، ما پس یه نفرش تو روایت اون هستش بر نمیاد. این باطنه رو پیدا کن. آقا امیرالمومنین فرمود انقدر خرابه بعضیاتون باطناتون که لو تکاشفتم ما تدافنتم، فرمود پرده ها بره کنار، جنازه هم دیگر رو زمین بر نمیدارید. دل خوش به ظاهر نکن، من روزه خوندم، من منبر رفتم، من سینه زدم، او کاری نکردی که. خیلی هاشم نگاه بکنی رفیق، اگه اصلاح باطن نکرده باشی بس برای خودت بوده. یاش خواهد به زهرایی بود، فکر میکرد خیلی ارادت به امام حسین داره، منبری هم بود، یه حاجتی داشت به هر دری میزد، هر جور میخواست نمیگرفت. یه روز رفت کربلا، رو کرد به حرم امام حسین، گفت حسین نوکر داری بلد نیستی، برای چی نوکر میگیری؟ من یه عمر دارم برای تو خدمت میکنم، یه حاجت دارم، چرا نمیدی؟ امام هم غیرت الله دیگه، حضرت رو دید. آقا فرمود چی گفتی یا شیخ؟ واقعا عرض کردم که اگه نوکر داری بلد نیستید برای چی نوکر میگیرید؟ خب من یه عمر دارم خدمت میکنم. آقا فرمود نوکر کیه؟ و من، آقا تو نوکر منی؟ گفتم بله دیگه آقا. فرمود دهه اول محرم یه روزه میرفتی برای بی بی مریم بعد از زورا، یه روزه هم برای آقا رضا بازاری. بی بی مریم نداشت که بعدن به تو هدیه خوبی بده، اما آقا رضا دستش باز بود. روزه بی بی مریم رو یه ربه میخوندی، روزه آقا رضا رو یه ساعت و ربع، که از اون ور برات سنگ تموم بذاره. تو نوکر من یا نوکر پولی؟ آقا فرمود اون اسم و عناوین و القابی که تو دنیا بهتون دادن اونم یه بخشی از پاداشی بود که ما بهتون دادیم، اما اینجا بنا نیست همون اسامی کارگر باشه، ما اینجا به درون نظر میکنیم، اینجا به باطن نمره میدیم. آقا فرمود حاجتتو میدم، اما حرف بزرگی به زبان آوردی، کلام بزرگی به زبان آوردی. بچه‌ها خلوت کنید، به خود خدا قسم رفقا موضع امتحان نزدیک. من با این وضعیتی که تو عالم میبینم، من پیش بینی بلد نیستم بکنم، خیلی هم موافق نیستم، اما از اون موقعی که آیت الله بهجت فرمود چشمتون به یمن باشه و الان این وضعیت یمن رو ببینید، البته روایاتمون هم داریم، فرمایش ایشون هم برگرفته از روایات بود، بر ما یه تلنگر یا فلانی نکنه آقا بیاد و بگه به دردم نمیخوری. چرا آج آقا اینو میگی؟ چون امام زمان به باطن حکومت میکنه، تنها امامی است که به باطن حکومت. یه موقع میبینی یک کفشف کنه دم در هیئت سردار سپاه ولی الله العظمه، من آخوند منبری رو آقا پس هم میزنه، میگه برو آدم شو بعدم بیا، شکل و اسم فریبت نده. مولوی میگه بعضی ها همچو گور کافران بیرون حلل، بعضی هاتون بیرونای خوبی دارید. همچو گور کافران بیرون حلل، اما اندرون قهر خدا عز و جل. در برون تنه زند بر بایزید، بیرون آقا رو نگاه میکنی آقا تنه زند بر بایزید، بایزید رو میگن عارف ولات میگن، در برون تنه زند بر بایزید، از درون شرم میدارد یزید، از درون شرم میدارد یزید. خیلی حرفا برای گفتن رفقا، ببین آج آقا اگر اومدن تشو بردن خیلی وقت دوستانمون رو نگیری، حلو به کلام من، ظواهر شریعت پلی بشود برای انشالله اصلاح بگید باطنمون. وقت اگه تعلق دنیا باشه خیلی جاها بد میباسی. شب امام مجتبی، شب کریم اهل بیت، من خیلی امید دارم امشب دست خالی رد نشیم. خیلی امام مجتبی علیه السلام خیلی حواسش به فقرا بود، امروز هم بگو آقا جون منم فقیرم. حضرت معتکف بود، یک کسی اومد به آقا گفت آقا آبروم داره میره، بدهکارم، پول داری بدی به ما؟ آقا فرمود پول ندارم. گفت آبرو که داری که؟ آقا فرمود چی کار کنم؟ گفت ریش گرو میذاری بیشه این کسی که از من طلب داره، ریش گرو میذاری این رو ولمون کن. آقا فرمود باشه بریم. اصحاب اعتراض کردن، گفتن آقا اعتکاف مستحب به این بزرگی؟ آقا فرمود از پیغمبر شنیدم که انجام درخواست یک مؤمن، رفع حاجت یک مؤمن از 9000 حج مقبول ثوابش بالاتره. دنبال افتاد دنبال کار مردم. در طول زندگیش چندین بار هرچی داشت بخشید امام مجتبی علیه السلام. گفت ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آواز گدا را نشنید. الان به دلت نظر میکن. بعدم پیغمبر فرمود چشمی که بر حسنم گریه کنه روز قیامت گریان نمیشه. سختم است بر امام حسن گریه کردن، ولی اگر تونستی بر امام حسن گریه بکنی متفاوتی. منم نمیذارم امروز گریه نکرده. تا استاد روزا آجمند های تاری هستن، حسن آقا هم هستن، به حمدالله دلاتونو میبرن در خانه امام مجتبی. اما حرف من چیز دیگه است. میخوام بگم بذارید روزه پاره پاره شدنش گر امام مجتبی علیه السلام و اساتید بخونن. من میگم جگر امام مجتبی علیه السلام میدونید بچه ها کجا پاره شد؟ میدونید مثل این که کجا؟ بقیهشو نگم ها. من یه چیزی میگم برای اینکه بهتر گریه کنید، یه مطلبی میگم برای اینکه بهتر گریه کنید. اکو بدید یه مطلب میگم برای اینکه بهتر گریه کنید. رفقا، فقط برای اینکه درد امام مجتبی علیه السلام رو بفهمی، یه لحظه الان تصور کن اینجا تو جلسه روزه نشستی. ببخشید اینطور میگم، انشاءالله خدا مادراتونو براتون نگهدارم. یه لحظه تلفن زنگ میخوره، میگن فلانی بود و تو کوچه یکی داره سر مادر داد میزنه. سر مادر داره فقط داد میزنه ها، هنوز سیلی نزده، هنوز کار دیگه نکرده. به خدا قسم یکی سر مادرت داد بزنه تا آخر عمرت از یادت نمیره. اگه میشه از یادمون بره. گفت مردک پس که عمری نمک حیدر خورد، نرزد بر سر مادر به غرورم برخورد. قربون غرورت برم آقا جون. مردک پس که عمری نمک حیدر خورد، نرزد بر سر مادر به غرورم برخورد. قدم کوتاه بود، ایستادم به نوک پنجه پا، ایستادم به نوک پنجه پا، اما حیف دستش از روی سرم رد شد. آه زینب تو ندیدی، به خدا من دیدم. چی دیدی آقا جون؟ آه زینب تو ندیدی، به خدا من دیدم. مادرم خورد به دیوار ولی با سر خورد. هنو باید کار دارم. به خدا دوست داشتم بیام مکتب و زهرا دوباره گریه های شما رو ببینم. گریه کن کم شده، گریه کن کم شده. ضربه سیلی او چشم مرا تار نمود، ضربه سیلی او چشم مرا تار نمود. مادرم ما دو سه تا سیلی محکم. سعادت منو ببخشید. رفقا ما تو عرب یه ضربه داریم. سعادت منو ببخشید. امام زمان معذرت بخواد. موقعی که یه نفر با یه دست به صورت کسی سیلی میزنه، ضربه فلانون فلانه، با یه دست بزنه. یا یه ضربه میزنه، یه جوری میزنه. یه صفقه داریم موقعی که با دوتا دست میزنه، میگه آمدم برم سمت خانه فاطمه، مقابلم ایستاد، یه گام رفتم سمت زهرا، زهرا یه قدم رفت عقب، گام دوم و سمت فاطمه برداشتم، فاطمه یه گام دیگه رفت عقب، قدم سوم و برداشتم پشت زهرا دیوار بود، دیگه عقب نمیتونست بره. چی کار کردی نانجیب؟ میگه فسفق تو علا خده. با دوتا دست یه جوری به صورتش زدم، فتناسر ها الالعرض روی زمین، فسقت حملها یا زهران.